فصل نهم.
مادر بزرگ بود که در صندلی نشسته، گروهی خدمتگزار زن و مرد از پله‌های ورودی به صفه فراخ سر پلکان برده بودندش و گروه کثیری پیش خدمت چاپلوس هتل خدمتش را می‌کردند و دورش می‌گشتند. در حضور سرپیش خدمت که خود آمده بود به استقبال چنین مهمان گرانمایه‌ای که با این جنجال و کر و فر همراه خدمه خود با آن همه بار و بسته و چمدان از راه رسیده و در صندلی خود چنان که بر تختی نشسته بود. بله، به راستی خود او بود، آنتونی دا واسیلیونا تاراسویچوا، که ثروتمند بود و پرهیبت. 75 سال داشت و مالک بزرگی مسکویی و بانوی بلند پایه و با نفوذ بود. بله، همان بابودینکا که برای اطلاع از حالش این همه تلگرام فرستاده و دریافته شده بود. همان مادر بزرگی که خیال می‌کردند در بستر احتضار و منکوب اسرائیل است. اما زنده و سرحال بود و ناگهان بیخبر مثل اجل معلق میان ما آمده بود. آمده بود گرچه پای در اختیار نداشت و 5 سالی می‌شد که نشسته در صندلی به هر جا که می‌خواست برده می‌شد. اما مثل همیشه هوشیار و تیز گفتار و از خود راضی بود و راست می نشست و بلند حرف می زد و به فریاد فرمان می داد و به همه عتاب می کرد. بله، درست همان هیئتی را داشت که من افتخار زیارتش را داشته بودم. فقط دوبار از وقتی که به عنوان معلم سرخانه و لله به خدمت ژنرال در آمده بودم. طبیعی بود که از حیرت مثل مجسمه جلوش خشک شده باشم. با آن چشمان وشقوارش از فاصله صد قدمی، هنگامی که با صندلی از پله ها بالایش می بردند، مرا دیده و شناخته و فریاد زده و به نام خود و پدرم که بنا به معمولش با یک بار شنیدن به یاد سپرده بود، صدایم می کرد. با خود گفتم، انتظار داشتن چون این زنی را در تابوت ببینند. خاکش کرده بودند و آماده می شدند که میراثش را بخورند. ولی اوست که همه ما را و همه مهمانان هتل را در خاک خواهد کرد. وای خدا، حالا چه خواهد شد؟ حالا ژنرال چه خواهد کرد؟ این اولیا مخدره حالا همه هتل را به هم خواهد ریخت. مادر بزرگ همچنان فریاد زنان گفت،
خب پدرکم چت شده؟ اینجور جلوم ایستاده ای و به روبر نگاه هم میکنی؟ کرنش و سلام یادت رفته؟ یا باد توی دماغت افتاده، یا شاید دیگر مرا نمیشناسی.
و رو به پیش خدمت مخصوصش که پیرمردی بود سفید مو و فراک پوشیده و کروات سفید زده و سر بیمویش صورتی رنگ بود و در سفر همراهش آمده بود گفت،
میشنوی پاتاپیچ؟ دیگر مرا نمیشناسد، مرا خاک کردند. تلگرام پشت تلگرام میفرستادند که پیرزن مرده یا هنوز نمرده. من از همه چیز خبر دارم. حالا میبینی من خیال مردن ندارم. سرو مرو گنده.
من عاقبت به خود آمدم و با خوشرویی گفتم، خواهش میکنم آنتونی دا واسیلیونا، این چه فرمایشی است؟ من برای چه بد شما را خواسته باشم؟ من فقط تعجب کردم. و چطور میخوایی تعجب نکنم؟ اینجور بیخبر؟
تعجبش کجاست؟ تعجب ندارد. سوار قطار شدم و آمدم. راحت و نرم و بیتکان. خب حالا بگو ببینم، رفته بودی گردش هان؟
بله، رفته بودم تا ایستگاه.
مادر بزرگ نگاهی به اطراف کرد و گفت،
اینجا بدک نیست. هوا که خوب گرم است و دار و درختش هم کم و کسری ندارد. من عاشق اینجور جاها هستم. باقی کجایند؟ هتلند؟ ژنرال چی؟
باید باشند. این وقت روز نباید هنوز جایی رفته باشند.
اینجا هم کارهاشان روی ساعت است؟ رسم و رسوم روسیشان یادشان نرفته؟ میدانداری میکنند؟ میخواهند مرجع تقلید باشند؟ شنیدم ادای اربابهای روسی در میآورند. کالسکه نگه میدارند. آتش در ملک و املاکشان زدند و حالا آمدن خارج. پرسکوویا چی؟ او هم با آنهاست؟
بله، پولینا الکساندروونا هم اینجایند.
آن مردک فرانسوی چی؟ خب خودم همه ایشان رو میبینم. حالا الکسی ایوانوویچ بیا مرا یک راست ببر پیش جنرال. بگو وضع خودت چطور است.
ای آنتونیدا واسیلیفنا.
تو وادوویچ به این پیش خدمت بیشور بگو یک اتاق راحت به من بدهند. یک اتاق خوب نه زیاد بالا. اسباب و اساسم را هم ببرن آنجا. چه شانست که همه میخواهند مرا ببرند. چرا اینجور دور و بر من میچرخند؟ چقدر چاکر معابند.
و بعد باز رو به من کرد و پرسید:
این کیست همراه تو؟
این مستر آسلی است.
مستر آسلی کیست دیگر؟
مسافر است، دوست من است، با ژنرال هم آشناست.
انگلیسی است هان؟ میبینم که بر رو بر مرا نگاه میکند و لب از لب بر نمیدارد. من از غذا از انگلیس ها خوشم میآید. خب یالا برویم بالا. مرا یک راست به اتاق آنها ببرید. کجاست اتاق هاشان؟
مادر بزرگ را بلند کردند و حرکت دادند. من پیشا پیش از پلکان فراخ هتل بالا رفتم. جمع ما توجه همه را بسیار جلب کرده بود. هر کس ما را می دید می ایستاد و بازمانده دهان تماشامان می کرد. هتل ما بهترین و گرانترین و اشراف پسندترین هتل در این مرکز آب معدنی شمرده می شود. در پلکان و راهروها مدام به بانوان بسیار آراسته و خوش لباس و انگلیسیان بلند پایه بر می خوردیم. بسیاری از آنها پایین پله ها از سرپیش خدمت که خود از دیدن مادر بزرگ و کر و فرش در حیرت بود، درباره او پرسجو می کردند. او هم طبعا به همه آنها جواب می داد که بانوی خارجی است، کنتسی روس و بانوی بلند پایه است و همان اتاقی را گرفته است که یک هفته پیش گراندوشس در آن به سر برده بود. مخصوصا رفتار میرانه مادر بزرگ که بر تخت برده می شد و با عتاب و خطاب امر و نهی می کرد علت این توجه بود. هر بار که به شخص تازهی بر می خوردیم، مادر بزرگ فوراً با کنجکاوی براندازش می کرد و هر بار به صدای بلند از من می پرسید که آن شخص کیست و چه کار است. مادر بزرگ بانویی با اصل و نسب بود و هرچند از صندلیش جدا نمی شد، نگاهش که می کردی احساس می کردی که زنی بلند بالاست. راست می نشست و به پشتی صندلی تکیه نمی داد. سر درشت و سفید گیسویش را بالا می گرفت و اسباب صورتش درشت و چشمگیر بود و نگاه نخوتمند و گستاخی داشت و پیدا بود که همه چیزش طبیعی است و تکلفی در کارش نیست. با وجود 75 سالی که از عمرش می گذشت، چهرش شاداب بود و حتی دندانهایش نسبتاً سالم مانده بود. پیراهنی از حریر سیاه به تن و کلاهی سفید بر سر داشت. مستر آسلی که در کنار من از پلکان بالا می آمد، آهسته در گوش من گفت: زن عجیبی است، برای من خیلی جالب است. من با خود می گفتم از تلگرام ها خبر دارد، حتی دوگریو را هم می شناسد، اما از مادمازل بلانش ظاهراً چیزی نمی داند. این را فوراً به مستر آسلی گفتم. اعتراف می کنم که آدم کینه‌توزی هستم. همین که تعجب اولم فرو نشست از تصور اینکه چه ضربه هولناکی در انتظار ژنرال است، دلم خنک شد. مثل این بود که کسی مرا هی میزد و میراند و با خوشحالی فوق‌العاده‌ای پیش میرفتم. اتاقهای دارادسته ما در طبقه سوم بود. خبر رسیدن مادر بزرگ را از پیش ندادم و حتی بر در نکوفتم و مادر بزرگ را همچون فاتحی با شکوه بسیار به اتاق آوردند. همه در دفتر کار ژنرال جمع شده بودند، گویی خبرشان کرده باشند. ساعت 12 بود. مثل این بود که داشتم برنامه ریزی می کردند برای گردشی سواره. همه آماده می شدند که در این گردش شرکت کنند. بعضی در کالسکه و بعضی سوار بر اسب. بعضی آشنایان را هم دعوت کرده بودند. علاوه بر ژنرال و پولینا و بچه ها و دایه هایشان، دوگریو و مادمازل بلانش هم بودند. و مادمازل بلانش باز دامن بلند سواری به شیوه آمازون ها بتن کرده بود که یک بار سوار اسب شود. مادرش نیز مادام دو کومونژ آمده بود و پرنس کوچک و یک دانشمند آلمانی هم که مسافر بود و با آنها آشنا شده بود و من اول بار بود که در جمعشان می دیدمش. صندلی مادر بزرگ را آوردند و وسط اتاق در سه قدمی ژنرال بر زمین گذاشتند. وای خدا، من حالت ژنرال را به دیدن مادر بزرگ هرگز فراموش نمی کنم. پیش از ورود ما ژنرال چیزی تعریف می‌کرد و دوگریو خطایش را اصلاح می‌کرد. باید گفت که مادمازل بلانش و دوگریو چند روزی بود که بیش از اندازه دور پرنس کوچک می‌گشتند و در حضور و همراه با پوزخند به ژنرال بی‌نوا به او اظهار علاقه و مهربانی بسیار می‌کردند. و دیگران همه خوشرو و شاد و شنگول بودند و جو یک رنگی و صمیمیتی خانوادگی بر روابطشان حاکم بود. گرچه این جو شاید چندان صادقانه نبود. ژنرال به دیدن مادر بزرگ خشک شد، چنان که کلمه ای را که داشت ادا می کرد ناتمام گذاشت. با چشمانی گشاد مانده به او زل زده بی حرکت مانده بود، انگاری زیر نگاه پر افسون ماری توان تحرک باخته بود. مادر بزرگ هم بی حرکت راست به او چشم دوخته بود و هیچ نمی گفت، اما نگاهش نگاه پیروزی بود، نافذ و پر از زهر تمسخر. آنها همینطور در میان سکوت عمیق اطرافیان 10 ثانیه‌ای به هم خیره ماندند. دوگریو ابتدا مبهوت مانده بود، اما به زودی آثار نگرانی فوق‌العاده‌ای در سیمایش ظاهر شد. مادمازل بلانش ابرو بالا کشیده با دهانی باز مانده مثل منگ‌ها به مادر بزرگ ماتش برده بود. پرنس و دانشمند آلمانی متحیر این صحنه را تماشا می‌کردند. در نگاه پاولینا تعجب و حیرتی فوق‌العاده نمایان بود. ناگهان رنگ صورتش مثل چلوار سفید شد، اما یک دقیقه بعد خون به سرعت به صورتش باز آمد و چهرش برافروخت. آری، آمدن مادر بزرگ برای همه مصیبتی بود. من هیچ کاری نداشتم جز اینکه حیرت زده به تناوب مادر بزرگ و دیگران را یک یک نگاه کنم. مستر آسلی چنان که خویش بود متین و آرام در گوشه ای ایستاده بود و چیزی نمی گفت. مادر بزرگ عاقبت سکوت را برید و با لحنی که اثر انفجار داشت گفت:
خب، آمدم. به جای تلگرام خودم آمدم. پیداست که ابدا انتظارم را نداشتید.
ژنرال بی‌نوا الکن گفت: آنتونیدا واسیلیونا، خاله خانم، ولی آخر چطور؟
و اگر مادر بزرگ چند ثانیه دیگر ساکت مانده بود، شاید ژنرال سکته می کرد.
آخر چطور ندارد؟ نشستم توی قطار و آمدم دیگر. راه آهن را برای همین درست کردند. شما همه خیال کرده بودید که من پاهایم را دراز کردم و رفتم توی گور و ارثم را گذاشتم برای شما. من می دانم که چقدر تلگرام پشت تلگرام می فرستادی. حتما کلی پول بالای تلگرام حرام کردی. تلگرام فرستادن اینجا نباید خیلی ارزان باشد. ولی من گیوم را برکشیدم و آمدم. مثل شیر. این همان فرانسویست آقای دوگریو؟ درست است؟
دوگریو جواب داد: بله خانم. و باور کنید که خیلی خوشوقتم. تندرستی شما یک معجزه است که شما را اینجا میبینم. یک پیش آمد خوشایند که هیچ انتظارش را نداشتیم.
بله حق داری، من تو را خوب می شناسم دلقک میرزا. من یک ذره هم حرفایت را باور نمی کنم.
و انگشت کوچکش را نشان داد. روی از او گردان داماد مازل بلانش را نشان داد و پرسید:
این کیست؟
زن فرانسوی با آن پیرهن بلند سواری و تازیانهی که در دست داشت ظاهراً توجه تعجب آمیز او را به خود جلب کرده بود.
مال اینجاست؟
من توضیح دادم که ایشان مادمازل دوکومانژن و ایشان هم مادرشان مادام دوکومانژ. آنها هم در این هتل اقامت دارند. مادر بزرگ که در بند ملاحظه و حفظ ظاهر نبود، جویا شد که دختر شوهر دارد. من تا جایی که می توانستم با لحنی مؤدبانه و به عمد آهسته جواب دادم: نه، ایشان دوشیزند.
مست و ملنگ است ها؟
منظورش را نفهمیدم.
میگویم حوصله آدم را سر نمیبرد؟ روسی سرش میشود؟ این دوگریو مسکو که بود چند کلمه روسی بلغور میکرد.
من توضیح دادم که مادمازل دوکومانژ هرگز در روسیه نبوده است. مادر بزرگ ناگهان رو به طرف مادمازل بلانش گرداند و گفت:
بونجور.
مادمازل بلانش به طوری که در مجالس اشراف رسم است و به شیوه آزموده و سنجیده زانو خم کرد و ضمن اینکه تعجبی فوق‌العاده از لحن پرسش و رفتار عجیب مادر بزرگ از چهرش میبارید، زیر پوشش تواضعی مبالغه‌آمیز فوراً مؤدبانه گفت:
بونجور مادام.
وای تماشا کن چه جور چشمهایش رو پایین میآورد. مثلا میخواهد بگوید خجالتی است. چه مکش مرگ ما. آدم به یک نگاه میفهمد با چه کسی طرف است. هنرپیشه است یا توی همین مایه ها نه؟
بعد رو به ژنرال کرد و گفت:
من آمدم توی همین هتل طبقه پایین، همسایت شدم. خوشحالی یا نه؟
ژنرال جواب داد:
وای خاله خانم، احساسات صمیمانه مرا باور کنید، لذت دیدار شما.
اندکی از سرگشتگی آغازین خود باز آمده بود و چون جایی که لازم بود میتوانست کلماتی را که میکوشید تا اندازه‌ای اثر بخش و دلنشین سازد به دنبال هم اندازد، حالا هم شروع کرد داد سخن دادن که
ما همه از خبرهای بیماری شما به قدری نگران و متعلم بودیم که آخر نمیدانید چنان تلگرام های مایوس کننده ای به ما میرسید که وقتی شما را دیدیم که اینجور بی خبر.
مادر بزرگ فوراً حرف او را برید که:
دروغ میگویی، همه ی حرفایت دریوری است.
ژنرال هم فوراً به میان حرف او دوید و صدا بلند کرد و وانمود کنان که دروغ میگویی مادر بزرگ را نشنیده است ادامه داد:
ولی آخر چطور شد که ناگهان توانستید و تصمیم گرفتید چون این سفری بکنید؟ تصدیق میکنید که در این سن و سال و با آن وضع سلامتی دست کم میشود گفت که کسی انتظار چنین سفری نداشت و تعجب ما طبیعی است؟ ولی باور کنید من و همه ما چقدر خوشحالیم که...
اینجا لبخندی همه وجد و مهربانی بر لب آورد.
با تمام نیرو و از صمیم قلب خواهیم کوشید که در دوران اقامت تابستانی شما اینجا تا جایی که ممکن است برایتان لذت بخش باشد.
خب بس کنین دروغ و دبنگهایت را، مثل همیشه جفنگ میگویی. من خودم مثل همیشه میتوانم گریمم را از آب بکشم. از شما هم کینه ای ندارم، بدیها را به دل نمیگیرم. پرسیدی چطور تصمیم گرفتم به این سفر بیایم؟ خیلی ساده. اینها چرا اینجور چشمایشان گشاد مانده؟ سلام پرسکوویا، تو اینجا چه میکنی؟
پولینا پیش آمد و گفت: سلام مادر بزرگ، خیلی وقت است در راهید نه؟
عاقبت یک سؤال بجا، باقی همه آخ و اوخ و واویلا. بله دختر جان، خیلی وقت بود که همش خوابیده بودم و از دست دوا و دکتر زله شده بودم. عاقبت دکتر مکترها همه را مرخص کردم و شماس کلیسای نیکولای قدیس را خواستم. این شماس یک زن دهاتی را که همین مرض مرا داشت با دواهای علفی خوب کرده بود، مرا هم شفا داد. دو روز نکشید که حسابی عرق کردم و از رخت خواب بلند شدم. دکترهای نفهم آلمانی باز جمع شدند و عینکهاشان را به چشم گذاشتند و شروع کردن بحث کردن. آخر سر گفتند اگر یک سفری به خارج بکنید و در شهرهای آب معدنی، حمام آب گرم و این حرفا معالجه را ادامه بدهید، بقایای عوارض روده تان هم از میان می رود. من با خودم گفتم چرا نه؟ زاژیگین و اهل و عیالش گفتن وا ویلا، کجا این همه راه؟ دیوانگیست. همه من گوشم بده کار این حرفا نبود. یک روز بارم را بستم و هفته پیش یکی از دخترها را برداشتم و با پاتاپیچ و فیودور پیش خدمتم راهی شدیم. اما فیودور را از برلین برگرداندم، چون دیدم احتیاجی به او ندارم و خودم تک و تنها میتوانم بیایم اینجا. یک کوپه مخصوص گرفتم. در همه ایستگاه‌ها باربر فراوان هست و با 20 کاپک هر جا که بخواهی میبرندت.
و کمی اطراف خود را تماشا کرد و گفت:
شما اینجا اتاقهای شیکی گرفته اید.
و رو به ژنرال کرد و گفت:
تو پدرکم، با پول کی اینجور ریخت و پاش میکنی؟ تو که همه چیزت رو گرو گذاشته ای، به همین مردک فرانسوی کلی بدهکاری. من از سیر تا پیازت رو خبر دارم.
ژنرال سخت خجالت کشید و گفت:
من خاله خانم، از این حرفتان خیلی تعجب میکنم. من فکر میکنم صغیر نیستم که احتیاج به سرپرستی کسی از این گذشته خرجم از دخلم تجاوز نمی کند و ما اینجا...
گفتی خرجت از دخلت تجاوز نمی کند؟ پس از قرار معلوم آخرین دینار مال بچه های صغیرت را هم بالا کشیده ای. چشمه روشن. مثلا آقا قیم است.
ژنرال با انزجار گفت: بعد از این حرفا من دیگر نمیدانم.
بله نمیدانی. ظاهرا اینجا از چرخ بخت جدایی نداری. هستی خانواده‌ات را به باد داده ای.
ژنرال چنان یک خورد که از فرط هیجان چیزی نمانده بود خفه شود.
رولت؟ خال خانم من آبرو دارم. حیثیتم اجازه نمیدهد که من... حواستان کجاست؟ مثل اینکه هنوز کسالت دارید.
خب دروغ نگو. من یقین دارم که هیچ جور نمی شود از این چرخ جدایت کرد. من خودم باید بروم ببینم این چرخ بخت چه جور چیزی است. همین امروز. تو پراسکوویا، باید برایم تعریف کنی که اینجا دیدنی چیست. الکسی ایوانوویچ هرچه هست به من نشان میدهد. تو پاتاپیچ، همه جاهایی را که رفتنی و دیدنی است یادداشت کن.
و بعد باز رو به پولینا کرد و پرسید:
اینجا دیدنی چیست؟
در این نزدیکی ویرانه های یک قصر قدیمی هست و بعد شلانگنبرگ.
شلانگنبرگ چجور چیزی است؟ جنگل است؟
نه جنگل نیست، یک کوه است. یک پوانت جالبی دارد.
پوانت دیگر چیست؟
بلندترین نقطه کوه است. دورش را حصار کشیدند. از آنجا منظره فوق‌العاده است.
باید صندلی مرا بکشانم بالا؟ یعنی می شود؟
من جواب دادم:
می شود باربر گرفت.
در این هنگام فدوسیا دایه بچه های ژنرال آمد به مادر بزرگ خیر مقدم بگوید و بچه ها را نیز آورد.
خب روبوسی رو بگذار کنار. من دوست ندارم بچه ها رو ببوسم. حوصله مفشار رو ندارم. بگو ببینم فدوسیا، اینجا چطوری؟
فدوسیا جواب داد: اینجا خیلی خیلی خوب است خانم جان. آنتونی دا واسلیفنا، حال سلامتی شما چطور است مادر جان؟ ما همه خیلی نگران حال شما بودیم.
میدانم تو دست کم قلب ساده پاکی داری.
و دوباره رو به پولینا کرد و پرسید:
اینها همه مهمانند؟ این مردک لاغروی عینکی کیست؟
پولینا به نجوا در گوش مادر بزرگ گفت: این پرنس نیلسکیست مادر بزرگ.
ها؟ روس است؟ من خیال میکردم نمیفهمد. شاید نشنیده. مستر آسلی را پیش از این دیدم.
و چون چشمش باز به او افتاد گفت:
اه باز آمد.
و رو به او کرد و گفت:
سلام، چطورید؟
مستر آسلی بیان که چیزی بگوید کرنشی کرد.
بگویید چه چیز جالبی دارید به من بگویید. پولینا برایش ترجمه کن.
پولینا برایش ترجمه کرد. مستر آسلی با لحنی جدی اما با رغبت بسیار گفت: میخواهم بگویم که با لذت بسیار به شما نگاه میکنم و خوشحالم که سر حال و تندرستید. گفتش را برای مادر بزرگ ترجمه کردند و مادر بزرگ از حرف او خوشش آمد. گفت:
این انگلیسی ها همیشه خوب به آدم جواب می دهند. من نمی دانم چرا همیشه از انگلیسی ها خیلی خوشم آمده. اصلا با فرانسوی ها قابل مقایسه نیستند.
دوباره رو به مستر آسلی کرد و گفت:
به دیدن من بیایید. سعی می کنم خسته تان نکنم. برایش ترجمه کن و به او بگو که اتاق من در همین هتل طبقه پایین است.
و باز رو به مستر آسلی تکرار کرد:
پایین، همینجا، پایین.
و با انگشت به پایین اشاره کرد. مستر آسلی از دعوت مادر بزرگ بسیار خوشحال شد. مادر بزرگ با خوشنودی و نگاهی موشکاف سراپای پولینا را نگریست و گفت:
پراسکوویا، من می توانستم خیلی دوستت داشته باشم. تو دختر خوبی هستی. از همه اینها بهتری. اما اخلاق عجیبی داری. وای وای. گیرم خود من هم عین تو هم. یکم به چرخ. این موهای خودت نیست. کلاهگیس گذاشتی؟
نه مادر بزرگ، کلاهگیس کجا بود؟ موهای خودم است.
خب خدا رو شکر. از این مدهای امروزی هیچ خوشم نمی آید. خیلی جلف و بیمعنی اند. من اگر مرد بودم عاشقت می شدم. تو چرا شوهر نمی کنی؟ ولی خب دیگر باید بروم. دلم می خواهد کمی بروم گردش. انقدر توی واگن نشستم که دلم پوسید.
و رو به ژنرال کرد و گفت:
تو هنوز اوقاتت تلخ است؟
ژنرال که از لحن مادر بزرگ خیالش آسوده شده بود به یادش آمد و گفت: خواهش میکنم خاله خانم، بس کنید، گذشت دیگر، من خوب میفهمم در سن و سال شما. دوگریو در گوش من گفت: این پیرزن به کودکی برگشته. مادر بزرگ رو به ژنرال کرد و ادامه داد:
من میخوام این اطراف بروم گردش و شهر را تماشا کنم. تو الکسی ایوانوویچ را به من میدهی؟
هرقدر بخواهید، ولی من خودم و پولینا و آقای دوگریو، ما همه با کمال میل همراه شما به گردش میاییم. دوگریو نیز با لبخندی فریبنده و چرب زبانی گفت: با کمال خوشبختی خانم. مادر بزرگ گفت که:
بله، تو خیلی مزهکی پدرکم.
و بعد خطاب به ژنرال افسود:
هرچه میخواهی بگو، ولی پول به تو نمیدم. حالا برویم اتاقم را ببینم، بعد میخواهم همه جا را ببینم. ببریدم.
صندلی مادر بزرگ را بلند کردن و ما همه به دنبالش از پلکان پایین رفتیم. حال ژنرال به آن میمانست که از چماقی که بر سرش کوفته باشند منگ باشد. دوگریو در فکر بود. مادمازل بلانش اول میخواست بماند، اما عاقبت دید که بهتر است با ما بیاید. پرنس هم دنبال او میآمد. در اتاق ژنرال جز آلمانی و خانم کمانج کسی نماند.